بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته توفیق بود این مطلب رو توجه بکنیم که اگر ما برخورد میکنیم با این جوانان به اصطلاح و نوجوانان و میبینیم نسبت به بعضی مسائل دینی در واقع شبهه دارند، باید جستجو بکنیم در این که چه آموختند، چی به اونها تعلیم دادن و بعدن وقتی که او بزرگ شده مثلا دیده این با این جور در نمیاد، به هم نمیخورن. اگر از اون اول آدم بتواند توفیق داشته باشه، اون چه که خدای متعال فرموده و اهل بیت علیه السلام فرمودن اون رو به بچه ها بگه، ولو کم ولی درست، این اتفاق دیگه به اصطلاح به ندرت میفته، مگر اینکه کسی حالا خودش قصد و غرضی داشته باشه. از جمله اون مطالب این بود که ما همواره در مدح مسلمانان شنیده ایم و گفته ایم، مسلمانان صدر اسلام، فداکاران، از جان گذشتگان، از این حرفا، و بعد وقتی میرسیم به زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل، ناباورانه و شگفت زده مطلب رو در واقع دنبال میکنیم و میگیم نمیشه چنین اتفاقی بیفته. خب این مال اون اطلاعات غلط اوله که ما مسلمانان رو در واقع ستودیم، مدح کردیم و گفتیم که چگونند و چگونه. به دنبال اون نکته که توفیق بود گفتگو شد، یکی از موضوعات مهمی که شاید حتی امروز هم ما درگیر اون باشیم، یکی از موضوعات رو اشاره بکنیم و انشالله دوستانی که شاید مجازی دنبال میکنن یا دوستان عزیز جوانی که این مطلب رو میشنوند، شاید یه گروهی از شبهات و سوالات و ابهاماتشون انشالله برطرف بشه. نمیدونم این خاطره رو خدمتتون من عرض کردم یا نه، یه سفری اون اوائل که در واقع زمان صدام اینها بود، ما مشرف شده بودیم عتبات، من یادمه که به ما تذکر دادن که اونجا که میرین یه کسایی میان برای مثلا درخواست کمک و اینها، حالا غیر از اون کسایی، بچه‌هایی که شاید اونجا بودن میامدن پول میگرفتن، یه کسایی هم رسمن میان پول میگیرن و اینا ادعا میکنن که ما نماینده آقای سیستانی هستیم. اتفاقا این برخوردم ما کردیم، یعنی کسانی مثلا مراجعه کردن، مثلا شما تو نجف نشستین تو حرم امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا زیارت میکنین، حالا یه چند دقیقه هم نشستین دعا میخوان بخونین، حالا هرچی، مثلا یه کسی میامد، حالا طلبه کسی، حالا از قضای بار یه جوانی آمد، یه در واقع نوجوانی آمد، گفتش که من از شاگردان آقای سیستانی هستم و فلان، این حرفا به عربی، و مثلا اجازه گرفتن سهم داریم اینجا فلانی هست. منم از عربی ازش پرسیدم خب چی میخونید چی نمیخونید، همین که پرسیدم چی میخونید چی نمیخونید، میخواستم ببینم هست یا نیست، اونم هی تفره رفت و اصلا قضیه منتفی شد. اگر یه نفر به شما بیاد بگه من نماینده اصلا آیت الله فلانی هستم، چون اجازه داده به من که سهم امام بگیرم یا سهم سادات بگیرم، شما بهش پول میدین؟ نمیدین. و یقینا شما تو این باور نیستین که به این آدمی که اولین بار برخورد میکنید و چنین ادعایی رو میکنه، شما اگه این پولو بدین بری از ذمه میشین. نمیشین دیگه. شما خمس رو باید یقین کنید وقتی دادین در جای خودش دادین، یعنی به اون کسی دادین که باید در اونجا مصرف بشه. حالا به خود مرجع میدین، نماینده میدین، خودتون اجازه دارین و مصرف میکنین. این خاطره شاید به نظر مثلا خب چیز مهمی نیست، ولی به نظر بنده خیلی مهمه از این جهت. برای نسبت یافتن و نسبت داشتن با یک کسی که بزرگه و به واسطه این نسبت قرار من که ادعای نسبت میکنم به یه جایگاهی برسم، من اینجا بشینم بگم آقا من از شاگردان آقای سیستانی هستم، آقای سیستانی در نزد شما معروفه، من خودم رو نسبت میدم به اونجا. دیشب بود، پریشب بود، پس پریشب بود تلویزیون نشون میداد یه کسی که حالا سنی هم داشت، محاسنی داشت، فلان بود، ادعا میکرد که من مال وزارت اطلاعاتم، مال دفتر رهبری هم، فلانی حرفا. کلی دیشب بود از مردم مثلا پول گرفته بود و حالا هرچی. ببین من میگم اتفاق امروز میفته یعنی اینا. اگر یه مرکزی، یه ارگانی، یه سازمانی، یه شخصیتی جایگاهش نزد ماها یه جایگاه مشخصی است، اگر قرار یه نفر به اونجا نسبت داده بشه، سوالو دقت کنید، اون مرکز باید اینو تایید کنه یا این پایین دستی باید ادعا کنه؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه که اگر کسی قرار است نماینده آقای سیستانی، نماینده رهبری، نماینده یه کسی باشه، عقل به ما میگه که از بالا باید بگن که این نماینده ماست. درسته؟ شما برین قوم ببینید، درس مراجع رو ببینید، چقدر آدم شرکت میکنن. ما قیافه آدم ها رو ببینید، نوع نشستنشون هم ببینید. بیش از 50% اونا اصلا ننشستن که شاگردی بکنن، درس بیاموزن. اومدن محضر آقا رو درک کنن، حالا صبح اومدن زیارت، اونجا هم نشستن، حالا بشینن از گوشش چیزی بشنون، بالاخره تو این فضا باشن. من خیلی دوست دارم، البته حال پناه بر خدا همینجوری میگم، من خیلی دوست دارم کنار یه شخصیتی عکس بگیرم که بعداً اگه لازم شد به شما میگم من با فلانی عکس دارم. خیلی ها با همین عکس داشتن با فلانی کلا گوشتن سر مردم، خیلی ها با داشتن یه دست نوشته، یه هدیه، یه کتاب نوشتن، یه چیزی اولش بنویسن، یه تعریفی کردن، تمجیدی کردن. این تو دنیا که معروفه چیز عجیبی نیست، و چه بسیار افراد اینجور سرشون کلا رفته. اینات میفرمایید. پس ما یه قاعده عقلی داریم، اگر قرار کسی، حالا ما اون مرکز ارگان شخصو میذاریم بزرگ، اگر قرار از کسی به یه بزرگی منتسب شود، اون بزرگ باید این نسبت رو امضا کنه، نه این پایین دست بگه من نسبت دارم. این قاعده در دینم هست. چه کسی باید بگوید این رسول من است و من به سوی شما فرستادم؟ خدا. خب خدا اینو چجوری میگه به ما؟ این اگه یه کسی میاد میگه انی رسول الله الیکم، در واقع داره پیام خدا رو میاره احتمالاً دیگه. ما ازش این سوالو میکنیم، تو که رسول خدایی، نشانه ای که تایید کنه که تو از سوی خدایی کجاست؟ لذا ما از اون نشانه خدایی طلب میکنیم. ببینید اگه من از یه طرف سازمانی بیام، شما میگید کارتی، یه چیزی دیگه، درست، یه نشانه‌ای که معلومش از اونجا این دیگه. طرف میگه من اومدم کنتر آبو ببینم، شما شک میکنید، آقا کارتتو نشون بده ببینیم. اون چیزی که سند است برای پیامبرانی که مدعیان ما پیامبریم، اون نشانه الهی است. نشانه الهی در قرآن به عربی میشه آیه. شما قرآن رو تلاوت فرموده باشین میبینید پیامبران که میان میگن این آیتیست از سوی خدا که ما آورده ایم، نشانه خداییست. مهم نیست چی کار میکنه، عصا اژدها میشه، ید بیضا داره، مرده زنده میکنه، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که نشان الهی باشد. حالا اینکه این نشان الهی ویژگیش چیه، چجور نشان الهی میشه، اینا میشه بحثای بعدی. ولی مهم اینه اگر کسی ادعای پیغمبری کرد، نشان الهی آورد و شما یقین کردید نشان الهیه، دیگه کار تمومه. نمونه شو من عرض بکنم. ببینید ساحران آمدن به میدان و از فرعون وعده گرفتن که اگر غالب شدن و پیروز شدن، من المقربین باشن، از مقربین درگاه باشن، دیگه دستشون به همه چی برسه دیگه. درست، اینا آمدن تو میدان، سحر عظیمی هم ارائه میکنن به تعبیر قرآن، و خب خیلی هم وحشت میکنن همه، وسترهبو هم، درست شد. موسی که عصارو میزه، اژدها میشه، این ساحرانی که آمده اند که موسی رو مغلوب کنن، اینا به سجده میفتن. ببین اگه یه آدم عادی سجده میکرد، میگفت بابا این آدم چی میگن، اصلا ندیده از این کارهای عجیب غریب، این کارو دیده دفعه جا خورده. ساحر این کار است و اتفاقا از جنس اون سحرم آوردن، چوبهاشون رو و ریسمانهاشون رو انداختن و اونها در چشم مردم یه جوری شدن که انگار مارن و حرکت کردن. تو همون وادی بود، ببینید وقتی که کسی که دیگه دکترای این رشته رو داره او در واقع اینو میبینه به سجده میفته، یعنی آیت، یعنی نشانه خدا. بعدم نشانه خدا نشانش اینه، وقتی میبینه دیگه موسی رو توجه نمیکنه، به سجده میفته میگه آمنا به رب العالمین. و بعدم وقتی فرعون میگه بی اجازه من ایمان آوردید و شما رو عذاب میکنم، میگه خب هر کار میخوای بکنی بکن، ما دیگه به سوی خدای خودمون داریم میریم. اصلا دیگه دست بر نمیدارن. اینو اسم شما میذاریم معجزه. منتها نوجوانا فکر میکنن معجزه باید یه کار عجیبی باشه هیچ کسی نتونه بکنه. من میشینم فکر میکنم خب عصا انداختن و اجدها شدن که حالا چی مثلا؟ یا مثلا قرآن یعنی چی؟ اصلا یه فضای دیگه است. یعنی یه کار عجیب غریب. معجزه کار عجیب غریب نیست لزوما. معجزه اون کاریه که وقتی برخورد میکنه امت نمیتونه مثلشو بیاره، ولی وقتی برخورد میکنه خدا رو درش میبینه، چون آیت اللهه، چون از سوی اللهه، باید سند از سوی الله بیاره، درسته؟ خب بر این مبنا اگر کسی آمد ادعا کرد من از سوی خدا آمدم، شما میگین شرمنده، آیه‌ای داری، نشونه‌ای داری؟ میگه نه ندارم. میگه حالا دیگه به ما ربطی نداره آمدی یا نیامدی، دیگه برای خودت مشغول باش، به ما ربطی نداره. اگه کسی از این در آمد گفت من امام زمان علیه السلام دیشب دیدم، شما میگین نوش جانت، خوش به حالت. اما اگه گفت من دیدم امام زمان، گفت هر کدوم از شما 1000 تومان به من بدید، 1000 تومان، شما میگه شرمنده، ما یک قرون هم نمیدیم بابت اینکه امام زمان علیه السلام گفته. چرا؟ چون الان میگه 1000 تومان، فردا میشه 10000 تومان، پس فردا سوارم میخوای بشی، 1000 تومان میخوای بهت میدم، بیا 10000 تومان بهت میدم، به اسم امام زمان نمیدم. اونجوری سنگ رو سنگ بند نمیشه که هر کی راه برسه بگه من امام زمان رو دیدم، برای تو این پیغامو داده و گفته تو این کارو بکن. چند تا از این آدمای مدعی الان تو زندانه، اینا رو گرفتن، دور و برشون آدم جمع شدن. ببینید امر دین یه امر پیچیده مرید بازی نیست، یه امر روشنه. روز قیامت خدای متعال میخوان به من بگن فلانی چرا این چیزی که یقین داشتی و عمل نکردی، نمیخوان بگن چرا این چیزی که درصد احتمال میدادی خوبه چرا دنبالش نرفتی. بابا این همه آدم میشناسه، آدم های خوب، آدم باید بره اونا رو پیغمبر بدونه؟ اینجوری که نمیشه که. خب وقتی که یه آدم بزرگی میاد، وقتی یک مرکزی، یه نقطه‌ای هست که بزرگه، اینو توجه کنید. دو گروه دور این قرار میگیرن. یه عده کسانی که از محضر اون میخوان بهره ببرن، میخوان او رو در واقع حفظ کنن، محترم بدارن و و و. یه عده میخوان بگن ما با این نسبت داریم که بعداً برای خودشون قبایی بدوزن، به جایی برسن. درسته دیگه. الان تو جامعه هم شما میبینید دیگه، کسانی که خودشونو وصل میکنن به یه جاهایی، بعد با نسبت دادن خودشون به یه بزرگی میخوان بارشونو به منزل برسونن. درسته؟ این چیزیست که اینجا هست، همه جای دنیا هست، امروز بوده، دیروز، 100 سال پیش، 200 سال پیش، از اولم بوده. در سقیفه نشستن دارن استدلال میکنن که خلافت باید دست ما باشه، مهاجرین، انصار میگن دست ما باید باشه. استدلال مهاجرین اینه که گفتن که باید در قریش باشه و ما از قریشیم، شما انصار از قریش نیستیم. حضرت میفهمن امیرالمؤمنین علیه السلام که احتجوا بالشجره و اعضاء الثمره، اینها احتجاج میکنن، دلیل میآورند به اون درخت، یعنی به اون شجره قریش، و ثمره درخت رو ضایع میکنن و اعضاء الثمره. ببینید یه درخت یه میوه‌ای داره، یه ثمره‌ای داره، درسته؟ این درختی که شما میبینید، این درخت برپایش واسه که اون میوه رو بده، برای که هر سال اون سیب و اون گلابی و اون هرچی مرکبات هرچی بده بچینن دوباره سال بعد سال بعد سال بعد، درسته؟ یعنی چی احتجو به شجره و اعضاء الثمره؟ ببینید یه فریب بزرگی ما خورده ایم و متاسفانه توی فضای مجازی شبهه میزن خیلی این فریب رسمی شده، اصلا کسی باورش نمیشه دروغ به این گندگی. ببین به ما میگن اینها زنان پیغمبرن، احترامشون رو حفظ کنید. میگیم که برای کی، برای چی احترامشون رو حفظ کنیم؟ میگه برای پیغمبر، برای پیغمبر. اینا صحابه پیغمبرن. توی بحث اهل سنت راجع به صحابه این حرفو میزنن دیگه، میگن اینا صحابه پیغمبرن، بدی نگین، به پیغمبر میخوره. درسته؟ یعنی برای اینکه حرمت پیغمبر رو نگه داریم، مواظب باشیم صحابه و ازواج و خانه و اینای پیغمبر رو مثلا فرض کن بی احترامی نکنیم. میگیم خب این که مدل همین فریبی بود که دندون توضیح میدیم، من نماینده آقای سیستانی هم، نمیدونم من نماینده اطلاعاتم از دفتر رهبری هم، این همونه که خب اگه این کار نکنید آبروی پیغمبر میره. میگه این چه زنیه داشته، این چه صحابیه داشته، شما بدی بگین پیغمبر خراب میشه. بزرگواران من میخوام اینو عرض کنم، اگه بچهای ما قرآن میخوندن دیگه اینو نمیترسیدن. قرآن محکم اومده وسط، میگه این پیغمبر ما دوتا زن داشته، یک از پیغمبران، دوتا از زنا بهش این دوتا اینا خیانت میکنن. خدا اگه قراره این آبروزی باشه، خدای متعال خودش آبرو پیغمبرشو میبره با بیان خیانت دوتا زنش، که بعد حضرت احتجاج میکنن به این آیه قرآن راجع به زنان پیغمبر. حضرت نوح 950 سال دعوت کرده، 950 سال، حالا دیگه قرار کشتی ساخته بشه نجات پیدا کنن اونایی که ایمان آوردن، بقیه هم کافرن غرق بشن. درسته؟ اونجا نوح به خدا میگه ان ابنی من اهلی، پسر من بابا دیگه اهل منه دیگه، تو گفتی اهل من نجات پیدا میکنن خدایا. البته تو قرآن میگه الا من سبق علیه القول، حالا خدا میگه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. کی جرأت داره بره جلوی یکی از مراجع وایسه بگه این بچه تو عمل غیر صالحه؟ بابا نگین به آقا بر میخوره نمیگیم. خدا رسما به نوح میگه، بعدم نوح توبیخ میکنه خدا، این چه درخواستی تو میکنی دیگه، از این درخواستا نکنی. بعد نوح میگه خدایا من غلط کردم، اشتباه کردم، مثلا بی خود گفتم، انی اعوذ اکنم من جان، من پناه میبرم به تو. بعدم خدا در واقع با بیانی که قرآن میفرماید به اصطلاح ما او رو مدح میکند و او رو به سلامت در واقع میرساند. قرآن میخونی یا نمیخونی؟ دیدی قرآن پیغمبر خدایی که گیر داد به خدا راجبه پسر خودش، خدا چجوری تو کاسهش گذاشت؟ من نمیخوام به حضرت نوح بی احترامی کنم، ولی حضرت نوح پیش خدا که عددی نیست، خدا با کسی شوخی نداره که. حالا پسرش چیزی نگیم تو قرآن نوح زایه بشه پیغمبر ماست. قرآن برای چی این داستانا رو میگه؟ قرآن کتاب سرگرمیه، قصه های خوب برای بچه های خوبه؟ چرا بازی میکنیم با دین خدا؟ قرآن میگه اف این مات او قتل انقلبتم ارا اعقابکم و ما محمدون اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الا رسولون قد خلد من قبله رسول اف این مات او قتل انقلبتم ارا اعقابکم. شماها که امت پیغمبرین، دوروبر پیغمبرین، چه پیغمبر بمیرد چه کشته شود، همه تون بر میگردین به اون فرهنگ جاهلی. این قرآن میگه یا نمیگه؟ وقت شما احترام قائلین برای صحابه؟ احترام قائلین؟ خدا جنگ احد تو قرآن برای چی داره میگه؟ نمیگیم برای این فقط میگه که ببینید دور و بر پیغمبر همه فرار کردن، پیغمبر تنها مون تو معرکه. وقت شما اینا رو مدهشون میکنین؟ بابا عقلم خوب چیزی آخه، نه عقل چنین حکمی رو میده که برای نگه داشتن حرمت یه بزرگ، هر کسی که دوروبر گند کاری کرد هیچی نگو، اونم بزرگ نگهدار، آقازاده استی که هیچی نگو، اینم بزرگ کن که اون حرمت شکسته نشه. امیرالمؤمنین علیه السلام با کسانی که فرماندارش اینجوری عمل میکرد؟ شنیدم رفتی خونه فلانی نمیدونم شام خوردی غذا خوردی فلان، این چه وضعشه؟ قرار اینطوری نبود. فردا اون وقت میخوای به نفع او یه رأی بدی. اصلا یکی از مقالاتی که من یادم اول انقلاب تو روزنامه نوشت، فکر میکنم اطلاعات بود، اشتباهات امیرالمؤمنین علیه السلام، اون کسی که اینو نوشته بود باید یه ریزی فکر میکرد. نوشته بود چرا فرمانداران امیرالمؤمنین اشتباه کردن، بعد این اشتباه پای امیرالمؤمنین گذاشته بود. خب عزیز من، امیرالمؤمنین اصلا وقتی که امیرالمؤمنین به حکومت میرسه، این فرمانداران که داره اینجوریان نشون میده تو جامعه چه خبره. کسی نیست، همه که مالک اشتر نیستن، که همه که مالک اشتر نیستن. پیغمبر خدا از دنیا رفته، این امت فداکار رو ببینید، ببینید تاریخ بخونید، هی پیغام میدن به ابوبکر و عمر و دیگرانی که تو صحیفه‌ن، بابا بیا نماز بخونیم، میخوام جنازه رو دفن کنیم، نمیان. حالا چرا این پیغامو میدن؟ چون میدانن اینا بعد اینکه جنازه دفن شد بهونه میارن ما نماز نخونیم، نبش قبل کنیم، در ریم ما نماز بخونیم. این کارو کردن دیگه. چرا من باید سرم کلا بره؟ اگه دو نفر رو کنار پیغمبر دفن کردن، بعد فکر کنم حرمت دارن، که روایته به محضی گوشتم اونجا ملک نقاله اومد برد اینا رو تو دوزخ. مگه سر خدا رو میشه کلا گذاشت؟ شما برای اینکه حرمت پیغمبر رو نگهداری، آدمای بی حرمت و حرمت میدی بهشون، که وقتی که حرمت دادی فردا تو تاریخ فهمیدن اینا کیان، اینا ازواج پیغمبرن، اینا صحابی پیغمبرن، وقتی اینا رو دیدید شما حالت به هم میخوره از این نستجی رو بلا پیغمبر. دروغ میگم؟ خب سال 61 بیان بشینید. سال 61 خلیفه مسلمین نشسته رو تخت، خلیفه مسلمین یه درم دعوت کرده، اونایی که نشستن میگن یزید ما دین تو بیزاریم. این دین شما دارین؟ حق بازیه. ببینید پناه بر خدا، وقتی من ادعای مسلمانی میکنم، میگم مسلمانم، من شیعه امیرالمؤمنینم، من محب امام حسینم، من عزادار حسینم، خب اما دیر بیرون برم بد رانندگی کنم، بد الکی دروغ بگم، کلا سر مردم بذارم، شما چی میگین؟ این نه تو رو خواستیم نه حسینتو، همینه دیگه. چرا شوخی میکنیم با پیغمبر؟ ببخشید قرآن به من و شما یاد داده از مسلمونا دفاع کنیم یا از پیغمبر؟ قرآن به ما یاد داده از جمعیت دفاع کنیم یا اقلیت؟ اکثرهم لا یعقلون. خدا به پیغمبرش رسما میگه، قرآن میگه ان توت اکثر من فل ارضی و ذلوک عن سبیله، قرآن میگه قلیلا من عبادی شکور. آخه این چه حق بازی، این چه رسمی درست شده؟ اون وقت قرآن میخواد یه چیزو به ما یاد بده، میگه همه ی عالم یه طرف، یه شعار بدن، پیغمبر یه طرف، حق این طرفه. پیغمبر میخواد صلی الله علیه و آله اینو به ما یاد بده، علی یون مع الحق و الحق مع علی، کره زمین یه طرف، امیرالمؤمنین یه طرف، حق این طرف، کره زمین سلمان، خوبه؟ کره زمین سلمان، همه اونا بگن این سفید، اگه امیرالمؤمنین علیه السلام بگه سیاهه، اونی که امیرالمؤمنین میگه حق دین یعنی این. ببینید اینا که در تاریخ بعضی اینا که سست بودن، اینا کم می آوردن میرفتن این جناح، واسه چی میرفتن؟ بابا نمیشه این همه مسلمون یعنی باطل میگن، مگه میشه؟ یعنی همه با ابوبکر بیعت کردن، حالا بیعت اجباری، همه بیعت که همه اومدن این طرف، بعد یه امیرالمؤمنین مون دو چهار تا آدم، نمیشه که آخه، از اون اول هم همین بوده دیگه. یعنی ما گول میخوریم، الان هم همینه، میخوان تبلیغ انتخاباتی بکنن، میخوان تبلیغات بکنن، جمعیت سازی میکنن، فیلم میسازن، هی هجوم، هی درخواست مردم. دیدین یه نفری بابا میخواد مثلا فرض کنید بگه من نمیخوام روسری داشته باشم، چادر داشتم، بی‌حجابی میخواد، اون میاد پنج تا کنارش، بعد داد فریاد شعار شروع، بابا صد برابر اینا حیا میخوان، عفت میخوان، ولو اینکه چادر نداشته باشه طرف، میگه این کارا چی میکنی؟ صدا اینا که جایی نمیرسه که. تبلیغ شروع کردن، جمعیت ساختن، اکثری مردم اینطور. آمریکا چجوری به عراق حمله کرد؟ افکار عمومی رو در واقع تصاحب کرد اول دیگه، تا این کار رو بکنه دیگه. این رسم دنیاست. پس عنایت بفرمایید، قرآن کریم وقتی که باز این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. شما یکم فکر کنید رو این قیمت آدم ها به اعمالشونه، درسته یا نه؟ به اعمالی که انجام میدن، اعمال همه عالم یه طرف، یه ضربه امیرالمؤمنین یه طرف، این برتر از همه اوناست. سید الشهدا علیه السلام در کربلا بر بالین علی اکبر علیه السلام، علی جان علی دنیا بعدکل عفا، اصلا دنیا پیش تو قیمت نداره. قرآن میخواد به من یاد بده ببین حواستو جمع کن. اگر اون پدرانتون، فرزندانتون، عشیرتون، کاسبیتون، مساکنتون، همه اینا محبوبتر نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در راه او، ول متنی. قرآن میخواد یاد بده حواست به پیغمبرت باشه، حواست به اون کنار پیغمبر، اونا 5 تایی که کنار پیغمبر، اون 10 تایی که کنار پیغمبر، اونا رو ول کن. نه اینکه ول کن بی احترامی کن، نه به اونا احترام بذار، ولی مادامی که کنار پیغمبرن. درسته؟ فمن تبعنی فانه منی، هر کی مرا پیروی کند از من است، و من عصانی فانک غفور رحیم، از من نیست، حالا خودت میدونی با چی کار میخوای بکنی خدای تو. اگر این دوستان جوان به این مطلب توجه بکنن که آموزه‌های قرآن کریم و روایات اینو میخواد به ما یاد بده که اگر کسی آمد با کنار پیغمبر قرار گرفتن برای خودش سابقه درست کنه، بعد برگرده بگه ما مهاجریم، ما انصاریم، ما تابعینیم، ما نمیدونم صحابه‌ایم، این حق بازیه. قرآن میگه تو این صحابه منافق خیلی زیاده، گول نخورید. اگه یکی شما میدونید برای چی، چون اینو باید خوند، فلسفه ازدواج های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خوند. یکی از چیزهایی که تو روایات نقل شده، البته با یه روایت شما نمیتونید به این دست پیدا کنید، 2-3 تا روایت رو کنار هم میذارید میبینید عجب چه رمزی در واقع آشکار شد. اینا آمدن برای این که بتونن خلافت رو بگیرن، گفتن ما اگر بتونیم یه فرزندانی داشته باشیم از پیغمبر، بتونیم نسبت بدیم به پیغمبر، دیگه نونمون تو روغن، کارمون درسته دیگه. دخترانشون رو دادن به پیغمبر که پسران پیغمبر بشن فرزندان دختران اینها، که دیگه بعدن بتونن ادعا بکنه. آدم این آیه رو میخونه تعجب میکنه. خدای متعال فرمودن و ما محمدون ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، فکر میکنم آیه اینه، حالا باز ببینم که اشتباه نخونده باشم. صلی الله محمد و آل محمد، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اللهم صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه. پدر هیچ یک از رجال شما نیست. خب خدایا، آخه این چیز مهمی بود شما گفتین تو قرآن، حالا مثلا چی میخواستین بگید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره احزاب آیه 40، بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل بیته، ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. برای چی خدا اینو میگه؟ هیچ مردی دیگه نمیتونه ادعا کنه من پسر پیغمبرم. هیچ مردی که بعد بیاد خلافت رو بگیره، بعد بیاد بگه ما بابا ما پسر پیغمبری، ما اون پیغمبر بوده ها، خودتو جمع کن، داری با پسر پیغمبر اینجوری حرف میزنی؟
اما پیغمبر اکرم یه دختری دارد که قرآن میفهمد انا اعطیناک الکوثر. شما اگه میخوان احترام بکنید به نوادگان، به کسانی که فرزند پیغمبرن، خب این دخترش، ببینید چیکار کردین باش. ببینید یه موقع است یک بزرگی دختری دارد، پسری دارد، یه موقع پیغمبر دختری دارد که قرآن اون دختر را ستوده است و صدیقه طاهره است و بزعه رسول الله است، پاره تن پیغمبره و بعد اذیت او اذیت پیغمبر است. اینا دیگه راجب هر دختری نیست که پیغمبر دختران دیگه هم داشت، راجب اونا هم چیزایی هست. نه، بعد حضرت فرمودن که ذریه من فرزندان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. درست شو؟ حالا من این نکته عرض کنم. از حضرت سوال میکنن که چرا نام حضرت زهرا سلام الله، چرا فاطمه گذاشته شد؟ فاطمه در عربی یعنی اون رو باز داشت، مانع شد. یکم معانی فاطمه اینه. وقتی میخوان بچه رو از شیر بگیرن از لغت فاطمه استفاده میکنن، یعنی گرفته شد، باز داشته شد. حضرت میگن به خاطر اینکه وقتی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آمدند و خدا او رو مرحمت کرد به رسول خدا و بعد معلوم شد نسل پیغمبر از حضرت زهرا سلام الله علیها منتقل میشه، دقت کنید، همه ناامید شدند، همه طمعشون بریده شد و قطع شد از اینکه بیان ذریه پیغمبر بشه. بعد حضرت اشاره میکنم به همین نکته که من عرض کردم، طراحی میکنی دخترتو بدی که فرزنددار بشه که به پیغمبر متصلش کنی، فاطمه آمد این طمع رو برید. یکی از دشمنی های با حضرت زهرا همینه. تو اومدی کار ما رو خراب کردی، تو اومدی صد شدی بر این که کسی به پیغمبر نسبت پیدا کنه. روایت رو عرض میکنم، تمه همه بریده شد. خب این که آیه قرآنه که پیامبر پدر هیچ یکی از مردان شما نیست. خب فکر کنیم برای چی خدا اینو فرموده، چیکار مگه میخواستن بکنن؟ اونایی که روایت نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که آمده تو روایت که وجه تسمیهش چیه، تا اینا رو آدم نخونه ندونه وقت نمیفهمه. اونی که میاد پشت در با تمام زورش در رو فشار میده بعد اهانت میکنه، از کجا خورده؟ حرص چیو داره؟ کینه چیو داره؟ چرا امیرالمومنین میخوان بکشن؟ ببینید، توجه کنید، اینو توی تلویزیون یکی دوتا از این آقایونی که بحثای تاریخی میگفتن اینو گفتن از حدود 10-12 سال پیش، چند بار گفتن. البته خیلی اینا حالا خوب نیست تو تلویزیون گفته بشه، یعنی به خاطر مردم، به خاطر که همه جا پخش میشه، بالاخره اونا ملاحظاتی دارن. پیامبر اکرم پدرشون و جدشون و مادرشون از اون اول زیر نظر بودن، چون پیغمبر طوری معرفی شده به اهل کتاب که قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پیغمبر رو اینجوری میشناسن، مثل پسرانشون. تو تاریخ هم دیدین دیگه، اون راهب میاد پیغمبر رو نگاه میکنه، مثلا شانه حضرت رو میبینه، مثلا میگه این همون پیغمبر آخر الزمانه. اینقدر روشنا، اینقدر واضح و روشن پیغمبر معرفی شده. قرآن میگه اهل کتاب پیغمبر رو اینجوری میشناختن که پسراشون رو میشناختن، این اشتباه نمی کردن. اینا قرار بود که یه کار کنن پیغمبر متولد نشه، چون پیغمبر خاتم، پیغمبر آخر الزمانه، این همون رفتاری که با امام زمان میخواستن بکنن. درست شد؟ لذا حضرت عبدالله رو میکشن، حضرت آمنه رو میکشن. این که پیغمبر رو میبرن بیرون شهر در دورانی که قرار شیر خاره باشن و و و، این واسه این نیست که هوای مکه بد بود، مگه ماشین بود؟ مگه اون موقع کامیون بود، کارخونه بود؟ این حرفا چیه؟ پیغمبر رو پنهان کرده بودن. اصلا معنی بود کجاست حضرت؟ شما الان تاریخ رو میخونید، خبردار میشین، حلیمه سعدیه و نمیدونم اون درختی که نمیدونم بارور شد، اینا رو بعدن شما شنیدی، اون موقع کسی نمیدونست. دنبال پیغمبر بودن، پیغمبر به دنیا نیاد، پیغمبر به دنیا نیاد، عبدالله رو بکشن، آمنه رو بکشن، پیغمبر به دنیا اومد، دنبال اون بودن پیغمبر رو بکشن. خب وقتی پیغمبر اکرم رسما میفرمایند که ذریت و کل نبی فی صلبه و ذریتی فی صلبه امیرالمؤمنین، ذریه هر پیغمبر تو صلب خود اوست، ذریه من از طریق امیرالمؤمنین حضرت زهرا منتقل میشه، خب شما چی فکر میکنی؟ غیر از اینه که باید اونها تمام اون کینه ها و دشمنی ها و رصد کردن ها همه بیاد سراغ هسته صدیقه زهرا سلام الله، برای چی میکشن هسته صدیقه رو سلام الله علیها؟ برای چی میان تو کربلا همه رو میکشن؟ ببینید یه جاهای تاریخ اصلا وضعیت جوری نیست طرف بتونه کارشو آشکار انجام بده، ولی تو کربلا انجام داد کارشو، همه مردان رو کشت. اینو قبلا هم گفته بود پیامبر اکرم، به آیه قرآن هم حضرت گفتن، گفتن یذبحون ابناءهم، یه پسر یه مرد نمیذارن بمونه. این روشیست که داعش هم داره دیگه، داعش وقتی حمله میکنه یه جا شیعیان رو میگیره، مردان رو میکشه، زنان رو اسیری میبره. وقت اصطلاحی دارن میگن ما رحم شیعه رو میخریم، الان پول میدن دیگه، تو زاهدان که مفصله 20 سال این کارو دارن میکنن، 20 چند ساله میان خانواده‌های شیعه یه پولی میدن به پدر دخترو میگیرن به عنوان عروسی میبرن دیگه، که دیگه شیعه متولد نشه، مردان کشته شون، زنان هم که در اختیار اونا باشه. این برنامه است. خب من عرضم اینه، شما تاریخ میخونید، قرآن میخونید، روایت میخونید، اصلا روزه میان برای چی ما میایم؟ ما میخوام بگیم بابا یه سید الشهدا علیه السلامی بوده که امام بوده، ولی خدا بوده، حبیب خدا بوده، خدای متعال میخوان به همه نشون بدن اون کسی که در اون مقامی است که افراد میتوانن برای او کشته شوند، بدل اون مهاجهم دونن حسین علیه السلام، او این حسینه. کسایی که اومدن کربلا برای چی اومدن؟ برای اینکه از جان امام حسین اصلا محافظت کنن، در حالی که میدانستن حضرت آخرش شهید میشه، درسته؟ اینو من کی باید بفهمم که همه عالم یه طرف امام حسین یه طرف باز امام حسین حقه؟ تو کربلا عملا این خلافش اثبات شد دیگه، اونا میگفتن مسلمونا، اکثریت مسلمونا، چیزی که مسلمونا خواستن، اینو ارزشه؟ هیچ کدوم از نظر قرآن ارزش نیست، نه از نظر قرآن ارزش، نه از نظر روایات تاریخ، هیچ ارزش نیست. این اون مصیبتی است که بعد سقیف عارض شد، یعنی منافقان در طول نفاقشون و در زمان رحلت رسول خدا و در داستان سقیفه و بعد از سقیفه، اینو اومدن به مردم تو حلقوم مردم فرو کنن که پیغمبر مهم نیست. بابا کتاب خدا ما را بس است، ان الرجال لیهجر، حالش خوب نیه، یه چیزی داره میگه، کتاب خدا که هست. ببینید کتاب خدا ما را بس یعنی چی؟ یعنی ما هستیم دیگه، پیغمبر دیگه نستجیر الله کیه؟ هرچی قرآن گفت، هرچی پیغمبر گفت که این به من وصله ها، از بالا این وصی منه ها، این برادر منه ها، این بنت منه، این بزعه منه، خب اینا اهل بیت منن، تمام اینا رو چیدن و هرچی از اینجا دلشون خواست به پیغمبر نسبت دادن و بعد تو حلقوم ما کردن. اینا رو ازشون بدی نگینا، به پیغمبر میخوره، اصلا به پیغمبر نمیخوره. اترج امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی. ببخشید تو کره زمین بی آبرویی بیشتر از این شما چی میخواین که یه عده به اسم امت پیغمبر بیان این فاجعه رو ایجاد کن؟ شما اگه تونستین تو دنیا وقتی رفتین به طرف میگین مسلمون، هم میگه شما همونایی هستین که وقت سرتو میزی پایین، باید توضیح بدی بابا ما اینا نیستیم، اینا مسلمون نبودن. مردم میخونن دیگه، کتاب میخونن دیگه، همش هم که ما منابع اهل سنته، ما شیعه که بخ بالاخره استراحت میکنیم، میخوابیم، کمکاری میکنیم. میگه آقا مسلمانی چیه؟ این تاریخ سال 60 که بخونی چی میفهمه؟ میگه شما مسلمونید؟ آخه چرا به ما نگن تروریست؟ وقتی خلیفه مسلمین یه عده گردن کلفت و جمع کرده آورده تو کربلا، حالا شما میگین بحث قدرت مثلا مستشرقین و غربی، قدرت دوتا دعوا دارن تموم شد، جنگ تموم شد دیگه، نه تموم شد دیگه. کجای دنیا این رفتار رو میپذیرن با اون رفتار انسانی که با جنگ تموم شد برین دیگه بیان غارت کنن؟ غارت میخوایم بکنن، وحشیانه غارت میکنن، دنبال زن و دختر میکنن، بعد خیمه میسوزونن، بعد رو جنازه ها اسب میبرن، بعد یه ده زن و بچه رو توی بیابون آواره و رها ول میکنن. اینا که دیگه اصلا اینا مسلمانی دیگه. بزرگواران اسلام تعریفش تو دنیا اینه، اسلام تعریفش اینه، خلیفه مسلمین آمد یه ده زن و دختر بیپناه رو اینها رو به خط کرد، به ریسمان کرد، سوار نمیدونم ناقه کرد، چه کرد به اسیر گرفت برد، بعد برد دم کاخ یزید. اینا رو مثل بردگان خار و ذلیل اونجا معطل کرد تا یزید اجازه بده، بعد وارد مجلس کرد. اینا بزرگان کشورهای مختلف دیدن دیگه. بابا یعنی اصلا در مقابل بچه بود زن هیچ کس این کارو نمیکنه. اونا نشسته باشن سر بریده اینو بیارن جلوی بچهای حضرت. شما میفهمی یعنی چی؟ وقت نگم به ما تروریست، نگم مسلمان ها تروریستن. بعد چوب به دست بگیره به سر و صورت و چشم و دهان سید الشهدا علیه السلام بزنه و اهانت بکنه. و وقت اونایی که اینجا نشستن گفتن ما از این دین بیزاریم. این اون فریبیه که ما خوردیم. یادمون باشه حضرت گفتن علت دنیا و بعدک الافا. علی جان اگه قراره دنیا اینی باشه که تو رو به این روز بندازه که قطعت بکنه اینجا، که من بیام کنار تو بشینم خون از دهان و لب و دندان تو بگیرم، بعد ملتمسانه بگم علی جان یه کلمه با من حرف بزن قبل این که بریم، این چه زلتیست؟ بعد شما هله هله کنین و بخندین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.